بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران، عزیزانی که در دوره آرمان ما شرکت کردین. انشالله که مباحثی که خدمتتون خواهم داشت مفید و فایده باشه و هممون بتونیم در مسیر رسیدن به آرمانهای ایران اسلامی خودمون تلاش بکنیم و مثمر ثمر باشیم. یکی از تجربه هایی که ما توی سالهای اخیر بارها داشتیم اینه که یک روز صبح زود در زمستان از خواب که بیدار می شدیم یه برف سنگینی می آمد و خب ما به عنوان مردم عادی خیلی خوشحال می شدیم از بارش نعمت الهی و اتفاقی که تو سطح شهر افتاده، یا بعضی از بچه مدرسی ها خوشحال می شدن به واسطه تعطیلی مدارس یا برخی از مراکز شغلی و کاری. اما همینطور مثل ما که یک باره با این پدیده مواجه می شدیم، خیلی از مسئولین هم همون زمان با ما متوجه می شدن یک برف سنگینی آمده و احتمالاً غافلگیر می شدن. اتفاقاً مسئولینی که شاید باید تدبیر می کردن اتفاق اون روز رو، تدبیر می کردن قبل از واقعه برف سنگین رو و بسته نشدن راه ها رو و کم نشدن ارزاق عمومی و مشکل نخوردن معیشت مردم رو، اونها هم بعضن غافلگیر می شدن. این اتفاق رو ما توی سالهای گذشته بارها داشتیم. یا مثلا یک مسئول شهرداری به جای اینکه پاسخگوی این باشه که خب چه اتفاقی افتاد، که چه فعل و انفعالاتی رقم خورد که شماها غافلگیر شدید، با وجود اینکه مثلا تو حوزه هواشناسی سازمان هواشناسی اعلام کرده بود یه توده پرفشار داره نزدیک میشه و از این جور حرفا، اما معمولا پاسخ خیلی به درد بخوری از مسئولین دریافت نمی کردیم. ما توی سالهای اخیر تو موضوعات دیگری هم غافلگیر شده ایم، مثل همین مثالی که عرض کردم، بارش برف. ما توی چند سال اخیر تو اتفاقاتی که توی کشورمون افتاد، مخصوصا نیمه دوم سال 1401، اتفاقاتی افتاد که خیلی از مسئولین ما متاسفانه غافلگیر شدن. ما مردم اگر غافلگیر می شدیم، شگفت زده می شدیم به واسطه اتفاقی که تو بعضی از خیابون‌ها می افتاد، خیلی چیز عجیبی نبود. اما اینکه یک مسئولی که تو یک جایگاهی قرار گرفته که باید اتفاقا اینجور اتفاقات رو پیش بینی کنه و براش تدابیری داشته باشه، او غافلگیر می شد، حتما اتفاق مهمیه. ما می خواهیم توی بحثی که خدمت شما هستم یه اشاره بکنیم به اتفاقاتی که توی این دو سال اخیر در کشورمون افتاده، پیشینش رو بگیم که آیا این اتفاقات یک شبه بود از نظر ارتباطی و رسانه‌ای و نظریات علوم ارتباطی، آیا این اتفاق یک شبه اتفاق افتاد یا نه تهنشین شده خیلی از فرایندهایی بود که پیش از این شروع شده بود و اونجا ثمر میداد. و نکته بعدی این که خب حالا ما با این اتفاقات روبرو شدیم، حالا در مواجهه با اون باید چه بکنیم رو انشالله انتهای بحث خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. اما نکته ای که لازم اینجا همین ابتدای بحث قبل از ورود به ساختار اصلی بحث خدمت شما بزرگواران عرض بکنم اینه که این مسائلی که عرض میکنیم خدمتون، یا مصادیقی که داریم میگیم، یا نظریاتی که بهش خواهیم پرداخت، به این معنا نیست که الا و لابد دقیقا همین نظریه پاسخگوست و همین نظریه تبیین کننده اتفاقات است. خیر، از مناظر مختلف، از وجوه مختلف میتوان همین مصادیق رو دوباره بهش توجه کرد و بهتر تبیین کرد. اما این هم بالاخره منظری است، این هم نوع نگاهی است به همین مسائل بر اساس نظریات ارتباطی و روانشناسی. عرض کردم با علوم مختلف و با نظریات مختلف هم میتوان خیلی بهتر از این ارائه‌ای که بنده خدمت شما خواهم داشت این مسائل رو تبیین کرد. این مقدمه پیش از شروع بحث بنده که ما توی اتفاقات یکی دو سال اخیر دقیقاً مثل بارش برف زمستانی، خیلی از مسئولینمون در مواجهه با بعضی از اتفاقات فرهنگی و بعضی از اتفاقات اجتماعی که رقم خورد توی خیابون‌ها، توی مدارس، توی دانشگاه‌ها و خیلی جاهای دیگر متأسفانه غافلگیر شدن، چیزی که میشد پیش از این اما حد زد. فصل اول و بحث اولی که میخوام خدمت شما عرض بکنم در ادامه همون مثال غافلگیری از بارش برف، هشدارهای هواشناسیه. آیا ما مثل همون سازمان هواشناسی که چند هفته قبل بارش برف رو پیش بینی کرده بود هشدار هواشناسی داشتیم، هشدار زرد و قرمز و اینها داشتیم یا خیر؟ یک پژوهشی اتفاق افتاده انتهای سال 96 برای سال 97، اگر توی تصویر ببینین، توی این پژوهش از خیلی از نخبگان، مسئولان، افرادی که تأثیرگذار بودن توی کشورمون تو حوزه‌های مختلف، از اونها سوال شده که مهمترین چالشی که جمهوری اسلامی میخواد باهاش روبرو بشه در سال آینده که سال 97 باشه چی خواهد بود از نظر شما؟ سال 96 این سوال پرسیده شده برای سال 97. همه نخبگان و همه فرهیختگان و همه مسئولین و حتی نمایندگان مجلس، اونهایی که توی این پژوهش حضور داشتن، همشون آخرش به این رسیدن که ما مسئله سواد رسانه‌ای و فقدان سواد رسانه‌ای یک چالش جدی برای ما خواهد بود در سال آتی که سال 97 باشه. مشخصا نخبگان حوزه فرهنگی که دقیقا سهه گذاشتن رو همین بحث فقدان سواد رسانه‌ای. دومی و سومین چالش از نظر همه این نخبگان و خبرگان جامعه هم قطبی شدگی جامعه است و سومیش مرکز گریزی از الگوهای هنجاری رسمی. جسارتا این دوتا مؤلفه بعدی، این دوتا مورد بعدی هم هر دو رو میشود ذیل همین فقدان سواد رسانه‌ای هم تعریف کرد. یعنی ما اگر جامعهمون از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره دچار قطبی شدگی شده است، وقتی جامعه ما تو موضوعات مختلف دچار سلایق شده که این سلایق نسبت به همدیگه متاسفانه حتی احساس تنفر دارن تو مسائل اجتماعی، تو حوزه سبک زندگی و غیره، می شود دلیلش رو توی مصرف رسانه‌ای جامعه هم یافت. می شود مرکز گریزی از الگوهای هنجاری رسمی، گریز برخی از اقشار جامعه از هنجارهایی که توی نظام به عنوان هنجارهای مثبت شناخته می شود، گریزشون از اون و اتفاقا رفتن به سمت دیگری رو توی مصرف رسانه‌ایشون هم تعریف کرد. حالا توی چنین شرایطی که خبرگان و نخبگان جامعه دارن فقدان سواد رسانه‌ای رو به عنوان چالش اصلی مطرح میکنن، قطبی شدگی و مرکز گریزی از الگوهای هنجاری رسمی هم با تعریفی که بنده حقیر داشتم ذیل همون فقدان سواد رسانه‌ای تعریف میشود، تو چنین شرایطی جامعه ما، مسئولین ما، مردم ما چقدر نسبت به این چالش اصلی اهمیت قائل شدن، چقدر اون رو جدی گرفتن؟ تو حوزه آموزشیمون، تو حوزه پرورشیمون، تو حوزه آموزش عالیمون چقدر این مسئله جدی گرفته شد یا صرفاً یک زینت المجالسی بود، یه عرض کنم خدمت شما ضمن خدمتی بود برای برخی از ادارات و برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها، یک کلاس اضافی بود توی برخی از مدارس؟ ما با این چالش اصلی که از نگاه خبرگان و بالاخره اهل فکر و اهل عقل کشورمون به عنوان چالش اصلی جمهوری اسلامی مطرح شده بود چگونه برخورد کردیم؟ این برخورد ما منجر به اتفاقاتی شد که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم اینه که خود این سواد رسانه قسمت اولش، اون پله اولش که باید بهش توجه بشه، اصلا با نگاه جهانی نگاه بکنید، توی بوم ایران اسلامی خودمون نه، با نگاه جهانی نگاه بکنیم به این داستان، شاهد این هستیم که خیلی از محدودیت‌ها توی کشورهای مختلف ناظر به استفاده از ابزارها، استفاده از این رسانه های نوین خیلی از محدودیت ها قائل شدند. کشورهای مختلف دستورالعمل های متفاوت و مختلفی دارند. هر کسی ناظر به بوم خودش این دستورالعمل ها رو نوشته. فارغ از اون دستورالعمل ها، خیلی از اربابان این رسانه ها و ابزارهای نوین هم نوع استفاده خاصی رو ترویج می کنند برای نزدیکان خودشون. داستان‌های متفاوت و مختلفی هست از اینکه مثلا بیل گیتس چه محدودیت‌هایی برای خانواده خودش قائله، استیو جابز چه محدودیت‌هایی برای خانواده خودش قائله برای استفاده از این ابزارها، یا باراک اوباما چه کارهایی انجام میده برای اینکه استفاده فرزندانش مفید باشه، چه سخنرانی‌هایی داره در مورد اینکه چه ابزارهایی رو نوجوان‌ها و کودکان آمریکایی حق استفاده دارن و چه ابزارهایی رو حق استفاده ندارن. یا حتی مثلا توی اتحادیه اروپا امسال خانم ترزا می سخنرانی داره علیه یکی از پیام رسانها. این خودش در نوع خودش جالبه، یکی از پیام رسانهایی که تو کشور ما خیلی روال و عادی در اختیار همه هست، همه اقشار و همه سنین. خب این حرفها صحبتهاییه که تو دنیا خیلی جدی روش کار شده. مبحثی مثل سواد رسانه، مبحثی مثل سواد فضای مجازی یک بحث قدیمی است، سالها در کشورهای مختلف تدریس شده، در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالیشون، و حتی عرض کنم خدمت شما توی مباحث سبک زندگی اونها هم ورود کردن که هر کسی از این قوانین تخطی بکنه مثلا جرمنگاری شده و چه برخوردی با او خواهد شد، اگر به سن قانونی نرسیده باشه چه برخوردی با والدینش خواهد شد و و و خیلی چیزهای دیگر. ما متاسفانه امثال این مباحث رو که خیلی راحت و خیلی عادی در دنیا پذیرفته شده به دلایل مختلف سیاسی کاری و سیاست زدگی و از اون ور از طرف مردم از سیاست زدگی مردم نمیتوانیم خیلی راحت توی جامعه راش بندازیم و جدیش بگیریم. و متاسفانه عرض کردم سیاسی کاری که توی دولت‌های مختلف اینوری اونوری هم نداره، توی این حوزه شده است، متاسفانه منجر به این شده که ما رفتارها و قوانینی هم که توی این حوزه داریم نتونیم توی جامعه جا بندازیم و خریدار داشته باشه. اتفاقا مخاطب اصلی این قوانین والدینن و اتفاقا والدین باید پیگیر اجرای شدن این قوانین باشن. ما برعکس در مقابل والدین که خیلی از این قوانین رو مطرح میکنیم شاید با واکنش منفی هم روبرو بشیم که اصلا چرا این مباحث داره مطرح میشه، چرا دوباره میخواید اینم ببندید و دوباره اینا رو میخواید از دست جوانا بگیرید و محدودشون کنید و غیره و غیره. حالا خروجی این اتفاقات، خروجی این اتفاقات توی کشور ما منجر به این شده که برخی از این ابزارهای نوین، برخی از این رسانه‌های جدید و دیجیتال تأثیرات عمیقی و برخی از استفاده‌های از اینها تأثیرات عمیقی روی فرهنگ بومی ما گذاشته. این تأثیرات چگونه بوده؟ اگر به اسلاید توجه بفرمایید، یکی از نظریه پردازان مکتب بیرمنگام آقای ریچارد هوگارت در مورد فرهنگ یک تقسیم بندی داره. ایشون میگه ما قبل از این یک فرهنگ جماعتی داشتیم، فرهنگ قدیمی داشتیم که فرهنگ جماعتی مینامه ایشون، و الان به واسطه این رسانه‌های جدید ما فرهنگ سرگرمی مدرن رو داریم که این فرهنگ سرگرمی مدرن دیگه منجر به یک فرهنگ توده‌ای شده. اون فرهنگ جماعتی شاید برگرفته از همه نفوسی بود که در این جماعت بودن، همه اونا اثرگذار بودن، تأثیر داشتن و میتونستن تأثیر بگذارن بر فرهنگ جامعه، اما ما الان با یک فرهنگ توده‌ای روبرویم که این توده تأثیرپذیر هستند از فردی یا افرادی یا گروه‌هایی که داره توده رو راهنمایی میکنه و به سمت و سوی خاصی میبره. جسارت بنده رو ببخشید، ادبیاتی که مطرح میشه توی این نظریه ناظر به مثالیه که شاید راحت تر بتونه مطلب رو برای ما جا بیاندازه، توی یک مثلا جسارتا گله ای از گوسفندان که دارن توی یک دشتی مثلا چرا میکنن، اگر یک گوسفند به عنوان گوسفند راهنما، به عنوان گوسفند جلویه، گوسفند اولیه از روی یک جوبی به پره بره سمت دیگه، باقی گوسفندها به اون نگاه میکنند و دنبالش حرکت میکنند. این اتفاق توده‌ای است که داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا این فرهنگ توده‌ای که منشأش فرهنگ سرگرمی مدرن هست و توی یکی دو سه سده اخیر خیلی جدیتر اتفاق افتاده در دنیا، با ادبیات آقای هوگارت سیراب کننده روح نیست، تجارت زده است، انتزاعیه، پرزرق و برق، جاذبه های سوء داره، فاقد مسئولیت اخلاقیه، اخلاق توش معنا نداره. این خوب و بدی که من و شما داریم میگیم، این برای پیش از این فرهنگه. کسی که توی این فرهنگ خودش رو تعریف بکنه و یا تعریف بشود، توی چنین فضای اخلاق شاید خیلی براش محل بحث نباشه، شاید دروغ گفتن براش زرنگی محسوب بشود، چیزی که شاید از نظر اخلاقی ما بد بدونیم، یا خیلی از رفتارهای دیگری که شاید تو سبک زندگی پیشینی خودش رعایت میکرد و سعی میکرد اون خطوط قرمز رو رعایت بکنه از نظر اخلاقی، توی این فرهنگ جدید ما دیگه مسئولیت اخلاقی برامون معنا نداره. مبلغ مالکیت مادی است و منجر به بیقیدی ارزشی و بیطبقه شدن جامعه میشه. طبقات رو توی ادبیات عرض کنم خدمت شما، علوم انسانی و علوم اجتماعی، معمولا ما طبقه اقتصادی میدانیم، یعنی اینکه اینها دارا و غنی هستند، اینها مثلا قشر متوسط هستند، اینها فقیرها هستند. اما تو ادبیات آقای هوگارت این منظور بی طبقه شدن جامعه از نظر فرهنگی است، یعنی جامعه شما پولدار رو میبینی که این مدل مو رو داره، این پیرن رو داره میپوشه و این شلوار پاره رو داره به تن میکنه، شاید توی یک خیابان عرض کنم خدمت شما با درآمد کمتری بروید و یک فردی رو ببینید که اتفاقا به نون شبش محتاجه، همون مدل مو، همون پیرهن و همون شلوار رو پوشیده باشه که شما تو یه خیابون شمال شهر مثلا شاهدش بودید. اما ما شاید قبل از این، پیش از این که این فرهنگ و این نوع سبک زندگی منبعث از این فرهنگ توی جامعه جا بیفته، ما راحت میتونستیم از روی پوشش افراد مثلا تمیز بدیم که این فرد دارا و پول داره یا این فرد فقیر و نداره. این اتفاقیه که این فرهنگ توده‌ای رقم زده. بریم جلوتر. یک نظریه دیگری که لازمه بهش یه خورده دقت بیشتری بکنیم و نظریه قدیمی و مهمی هست تو حوزه ارتباطات، نظریه کاشت هست. تو این نظریه کاشت بحث این مطرح میشه که اتفاقاتی که ما باش روبرو میشیم توی جامعه یک شبه رقم نخورده، سالهای متمادی به واسطه مصرف مخاطبان و مردم از رسانه‌های مختلف، مخصوصا رسانه‌های ارتباط جمعی، این اتفاقات عرض کنم خدمت شما انباشته شده و تهنشین شده و خروجیش این شده که تصویر ذهنی مخاطب از دنیای اطرافش بر اساس مفهوم سازی که توی این مدت توسط این رسانه‌ها برای اون مخاطب اتفاق افتاده واقعیت اجتماعی رو فهم میکنه، یعنی تصویر ذهنیش از دنیای اطراف برگرفته از مصرف رسانه‌ایش در سالهای اخیر و گذشته است. تو پرانتز یه اشاره کوچیکی بکنم، اینکه کسی مثلا هر اتفاقی توی جامعه میفته، هر اتفاق مثبت یا منفی میفته، این رو کاملا منفی دریافت میکنه. همه اتفاقات مثبت و منفی که توی فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی ورزشی جامعه میفته، همه اینها رو منفی دریافت میکنه و همه اینها رو تهش با این عبارت معروف کار خودشونه تبیین میکنه و تحلیل میکنه. این دقیقا همون چیزی است که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. واقعیت اجتماعی و تفسیری از دنیای اطراف بر اساس اون چیزی که پیش از این دریافت شده، بر اساس اون دیگه هیچ چیزی غیر از این رو نخواهد پذیرفت. حالا این اتفاق چگونه رقم خورده؟ ما توی سالهای متمادی این فرد درگیر پیام‌های رسانه‌ای بوده که در دراز مدت به صورت تدریجی و حتی با اشاره‌های غیر مستقیم انباشته شده در ذهن او. این انباشته شدنه، این تهنشین شدنه باعث میشه که دیگر چیز جدیدی، نگاه جدیدی و منظر جدیدی نسبت به موضوعات مختلف رو نپذیره. نظریه کاشت حرفش اینه. حالا کسی که سالها مخاطب رسانه‌های متفاوت و مختلفی بوده با این ادبیاتی که عرض شد خدمت شما و توی این سالها تأثیر پذیرفته از اون رسانه‌ها، به راحتی نمی‌شود مطالب یا محتوای جدیدی یا مفهوم‌سازی جدیدی برای او رقم زد. او تو یک سیستم ارزشی دیگری داره سیر می‌کنه. او در یک عرض کنم خدمت شما محدوده هنجاری دیگری داره سیر میکنه و زندگی میکنه. سبک زندگیش حتی متفاوت شده. با وجود اینکه این آدم همون برادر یا خواهر من و شماست که توی همین بوم، توی همین جا، توی همین خونه کنار من و شما بزرگ شده، اما دریافت رسانه ایش و انباشته شدن اون مفاهیم در ذهنش منجر به خروجی های متفاوتی خواهد شد که در ادامه بهش اشاره میکنیم. حالا این اتفاق به راحتی و یک شبه رقم نخورده. ما مثلا برای همین موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم میتونیم اینطوری بگیم که توی یک فرایند پنج مرحله‌ای رقم خورده. خیلی راحت بخوام برای شما مثال بزنم، مثلا ما شاید 15 سال قبل، 20 سال قبل، خیلی هم دور نه، 15 سال قبل اگر یک کسی رو توی خیابون می‌دیدیم که مثلا برخی از لباس‌هایی که الان عادی شده برای ما توی جامعه دیدنشون، اگر می‌دیدیم چنین لباسی پوشیده، شاید همه مردم یک جور دیگری بهش نگاه می‌کردن، همه مردم یک برداشت دیگری از اون فرد داشتن. اما بعد از یک مدت همین آدمی که برداشت متفاوتی داشت، اگر کسی شاید لباس پاره‌ای می‌پوشید، لباسی که خیلی پاره است، اگر میپوشید کسی بهش نگاه میکرد میگفت این بنده خدا شاید مسئله مالی داره یا یک بالاخره درگیری اتفاق افتاده، لباسش پاره شده یا اتفاقی براش رقم خورده، بنده خدا دلمون براش میسوخت که مثلا چنین لباسی رو به تن کرده. اما فرایند رسانه‌ای، همین کاشته شدن توسط رسانه‌ها میتونه این رو رقم بزنه که همین فرد خودش یکی از طرفداران و علاقمندهای اون پوشش بشود. این فرایند رو توی این پنج مرحله داریم میبینیم. یعنی یک کسی که نسبت به یک موضوعی یک موضع جدی داره. ما الان به واسطه اتفاقاتی که پس از 7 اکتبر و داستان طوفان الاقصا افتاده در فلسطین و باریکه غزه، شاهد این هستیم خیلی از آدم‌هایی که شاید سال‌های گذشته مواضع جدی نسبت به رژیم قاسب صهیونیستی داشتن، به واسطه دریافت‌های رسانه‌ایشون یا از روی لجبازی یا هر چیز دیگری، اتفاقاً الان در طرف اسرائیل ایستادن. میگه اگر جمهوری اسلامی حامی مثلا غزه است، من از لجی او هم شده با شرورترین آدم‌های آدم ها هم نمیشود اسمشون رو گذاشت، با شرورترین موجودات دنیا دست به یکی میشم، دست توی کاسه میبرم، فقط به خاطر اینکه در مقابل این مجموعه بیستم. این اتفاق این شکلی رقم خورده توی یک فضای رسانه‌ای و با این نظریه کاشت میشود بهش پرداخت. خب حالا مخاطبی که سالها تحت تأثیر پیام‌های غیر از این هنجارهای رسمی بوده، با این ادبیاتی که عرض شد خدمت شما، و حتی پیام‌های مخالف باورهای دینی و ملی خودش دریافت کرده، بارها مخاطب پیام‌های دریافت کرده در این باب که مثلا چی می‌شود فلان قوم، فلان زبان خاص هم کشور مستقل خودشونو داشته باشن، جدا بشن از این ایران بزرگی که ما داریم، جدا بشن، هم مشکلاتشون کمتر میشه، یه کشور کوچیک و گوگلی میشوند، هم میشود برای خودشون آزادانه تصمیم بگیرن. این انقدر دریافت شده که برای خیلی از مخاطبان این تجزیه شدن کشور به عنوان یک اتفاقی که مشخص اتفاق اشتباهی است پذیرفته شده و اتفاقا شاید پیشنهادشون برای حل برخی از مسائل و اینها هم باشه. خروجی این اتفاقات می شود این که ما با کجکارکردهای رسانه‌ای، مواردی که حالا توی تصویر خواهید دید، با کجکارکردهای متفاوتی روبرو خواهیم شد. ما افرادی رو به واسطه اینکه رسانه، افراد، گروه ها، حتی شرکت ها، ما شرکت لبنیاتیش میبینیم توی این یکی دو سال اخیر به واسطه کار رسانه اون شرکت لبنیاتی تبدیل به اهریمن شده توسط برخی از افراد توی کشورم، یا برخی از افراد عرض کنم خدمت شما سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، حتی سلبریتی و غیره تبدیل به اهریمن شدن. این کژکارکرد رسانه‌ای منجر به این میشه که هر اتفاق خوبی هم توسط اونها رقم بخوره از دید مخاطب، یعنی خارج از دیدش بماند یا او رو نپذیره یا جور دیگری این رو تفسیر بکنه. فضایی که یک غفلت از واقعیت رو رقم زده تو خیلی از مباحث، جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد، افکار قالبی و سوگیری های شناختی رو رقم زده نسبت به خیلی از موضوعات. هر کسی که ریش دارد این شکلیست، هر کسی که چادر به سر میکند حتما این شکلیست، این سلیقه رو داره، این فکر رو داره، و من نسبت به هر کسی که ریش داره یا هر کسی، هر خانومی که چادر به سر میکنه موضع منفی دارم، هر کسی که مثلا برعکسش، هر کسی که مانتوییست مثلا من موضع منفی نسبت بهش دارم. این افکار قالبی فارغ از این که این آدم کیست، اصلا اهل فکر را شاید نظر باشه، شاید خیلی تو حوزه خاص خودش استعداد داشته باشه و اینا، برام مهم نیست. من همه این آدم ها رو صرفا با همین برچسبی که بهشون میزنم براشون قضاوت میکنم و براشون نتیجه میگیرم که این چطور آدمیست. حباب اطلاعاتی که افراد درش گیر کردن به واسطه این رسانه ها رو جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد، و خروجیش میشود یک جامعه تودوار با اون ادبیاتی که عرض شد، جامعه تودواری که به یک فرد یا به افرادی یا به گروه هایی که میتونن روی این جامعه اثر بگذارن از نظر احساسی به اونها نگاه میکنه و به همون سمتی میرود که اونها براش بسازند و مشخص بکنند. خروجی این عرائضی که داشتم خدمت شما، بعضا توی عرض کنم خدمت شما تصاویری که دارید میبینید مشخصه. خروجی این جامعه تودوار و بدون طبقه، خروجی این فرهنگ توده‌ای، خروجی این فرهنگ منبعث از سرگرمی، فقط و فقط سرگرمی، یعنی حتی اگر شما کنش سیاسی هم خواهید داشت برگرفته از اون چیزیه که حال میده، برگرفته از اون چیزیه که سرگرم کننده بوده برای شما، برگرفته از اون جوکاییه که شنیدید، حتی اگر کنش سیاسی میکنه. اگر کنش فرهنگی و اجتماعی هم دارید برگرفته از همین فضای فرهنگی است. اگر کنش اجتماعی و ورزشی هم دارید برگرفته از این فضاست. شما طرفدار فلان بازیکنی هستید توی تیم مورد علاقتون که از نظر اجتماعی و سیاسی هم با شما همخوان باشه. اگر نظر سیاسی و اجتماعیش با شما متفاوت باشه، حتی تو تیم محبوبتونه، سر این تیم کریخانی دارید با بقیه، اما سر این آدم با بقیه یک عرض کنم جدایشی ایجاد میکنید. خروجیش میشود اتفاقاتی که ما توی یکی دو سال اخیر تو عرصه‌های مختلف شاهدش بودیم. حالا با این شرایطی که عرض شد خدمت شما، یه سوالی که میخوام خدمت شما عرض بکنم و مطرح بکنم اینه که تو حوزه‌های مختلف آدم‌ها ما شاهد این هستیم که با استدلال، با فکت میاد بهشون ثابت میکنید که این چیزی که تو از رسانه دریافت کردی اشتباه است. بهش ثابت میشود این چیزی که تا الان برداشت کرده بوده اشتباهه. اما از اون نظر اشتباه خودش، از اون دیدگاه نادرست خودش بر نمیگرده. چرا؟ چون هنوز تو یک فضایی است که حتی با استدلال هم نمیشود او رو برگردوند. این اتفاقیه که ما توی سالهای اخیر باهاش روبرو شدیم و زیاد دیدیم نمونه هاش رو. بهش میای ثابت میکنی آقا تجزیه شدن کشورمون اتفاق بدی است ها، اما با این وجود میگه من توی چنین شرایط و اینها، حالا همه این حرفا و استدلالایی که داری میگی در مورد تجزیه نشدن کشورمون جای خودش، اما خب بالاخره راه حلی که الان باید بهش برسیم اینه، آتیش زدن زندگی مردم و نمیدونم کشور رو به تعطیلی کشوندن و اینها اتفاق بدیه ها. اتفاقات این عرض کنم خدمت شما تبعات بدی حتی تو زندگی خودت رقم میزنه ها، دیگه بالاتر از سیاهی رنگ نیست. این ادبیات و نوع مواجهه با خیلی از این اتفاقات رو ما نمونه هاش رو دیدیم و به خیلی ها ثابت هم کردید شما تو موضوعات مختلف با استدلال که آقا این راهی که داری میری اشتباهه یا این چیزی که دریافت کردی از رسانه ها نادرسته، اما باز اون نکته و دلیل شما رو نمیپذیرن. حالا ما توی بخش بعدی در فصل بعدی انشالله بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد که چه اتفاقی افتاده که خروجیش به این مسائلی که عرض کردم رقم خورده. این اتفاقه رو میخوایم یه خورده واکاوی بکنیم، به اضافه این که به واسطه استفاده کردن از چه تکنیک هایی و چه تاکتیک هایی خروجیش این شده است در جامعه ما یا حداقل بخشی از جامعه ما. انشالله توی بخش بعدی رو کاملتر خدمت شما خواهیم داشت. ممنون از توجهتون.